أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه کفارات احرام را 20 چیز می داند و 8 از اون 20 تا را موجب کفاره می داند، یعنی 12 از اون 20 بهش میگن تروک احرام، حرامه، اما اگه مرتکب شد کفاره نداره. و 8 از اون 20 رو تروک احرامه دارای کفاره، که اگر به جا آورد علاوه بر این که کار حرامی کرده است باید کفاره هم بده. درباره اول چیزی که فرمودن لذت جنسی که فروعات زیادی داشت، ما فروعات را متذکر شدیم، مباحثش تمام شد. محظور دوم یعنی تروک، از تروک دوم که کفاره داره، گفتن که استعمال عطریات در حال احرام، عطر استعمال بکنه یا چیزی که عطریات در آن است اون را بخورد. و معمولاً به زعفران مثال زدن، هم در روایات هم در کلمات اصحاب. مثلاً پلو درست کرده است، روی پلو زعفران ریخته است و این پلو را با زعفران بخوره، گفتن این کفاره دار. معمولا هم فرمودن کفاره او یه گوسفنده، باید یه گوسفند قربانی کنه. البته سابقا گفتیم بعدم باز می آیند می فرمایند که این اختصاص به مینا ندارد، مطلق این کفارات را میتواند این قربانی نکنه تا بیاد در وطنش، وقتی اومد در وطن قربانی کنه، صدقه بده، بده به فقرا، بده به خیشان. لذا گفتن که اگر کسی عطر بزنه برای اینکه معطر بشه یا عطر بخوره برای اینکه از اون عطری لذت ببره، یک گوسفند باید قربانی کنه، کفاره باید بده. این مشهور در میان اصحاب شده. در این باره سه سه دسته روایت داریم. یه دسته از روایات میگه که همینطور که گفتم مشهورم فرمودند اگر استعمال عطری بکند، حالا یا برای تطیب خودش خوشبو بکند یا برای خوردن، گفتن که واجب است یه گوسفند قربانی بکنه. چند تا روایت اینجوری داریم، صحیح السند، ظاهر الدلاله و در مسئله حرفی نیست، حرفی در روایت، روایت ها صحیح السند، ظاهر الدلاله. یه دسته از روایات که روایات خوبیه، اونم هم صحیح السند هم ظاهر الدلاله، گفته که اگر ضرورتی براش جلو اومد یا جاهل به حکم بود یا نسیان کرد، گفتن این کفاره نداره. الا اینکه بعضی از روایات داره در صورت ضرورت هم کفاره داره، لذا بعضی بزرگان و من جمله بعضی از بزرگان در مناسک های فعلی گفتن که اگه جاهل باشد، اگه ناسی باشد کفاره نداره، اما اگه معذور باشد کفاره داره. و تمسکم کردن به روایه. یه قسمت از روایاتم که روایتو هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله، گفتن که کفاره نداره، مستحب است یه مدی از طعام که اون هم مستحبه، بالاخره گفتن که کفاره نداره و روایت صحیح و سند و ظاهر و دلاله هم هست در مسئله. اگر ما باشیم و جمع عرفی، جمع دلالی، باید اون دو دست روایات رو حمله بر استحباب بکنیم به قاعده حمل ظاهر بر نص، دست از اون هیئتی که میگه واجبه برداریم و بگیم که مستحبه، برای اینکه روایت میگه لابسبه. این جمع دلالی. یه مسئله دیگه هم هست در مسئله که علاوه بر این که جمع دلالی داره، اون روایاتی که میگه کفاره داره، اینها موافق با عام است، حتی همون مداواش هم که روایت داره کفاره داره، میگن ابو حنیفه پافشاری روش داشته. بالاخره روایت ها که میگه کفاره داره موافق با عام است. خب این قطع نظر از جمع دلالی، البته معلوم جمع دلالی مقدم و جمع سندی است، اما قطع نظر از جمع دلالی جمع سندی باید بگیم که اون روایاتی که میگه کفاره داره حمله و تقیه بکنیم. قطع نظر از روایات و این تعارضی که در روایاته، اگر همه روایات رو هم طرد بکنیم خب نوبت میرسه به اصل، براءت میگه که کفاره نداره، مخصوصا صورت مداوا و صورت ضرورتش رو دیگه، علاوه بر اینکه رفع مالای علمون هست، رفع مستر رو الهی هم هست. و همینطور که روایات میگه رفع نسیان در این مسئله هست، این مسلمه پیش اصحابه که رفع نسیان هست، مسئله مختص به تعمده. باز در روایات هست که این مسئله مختص به عامده، مختص به عالمه، مختص به جاهل رو نمیگیریم. و علی کل حال این حدیث رفع هم رفع مالا یعلمون، هم رفع نسیان، هم رفع مستر رو الی، میگه که کفاره نداره. خب این چیزها معلومه، یه چیزهای اصل در فقه ما و اصول و هست، اما گیری که تو مسئله هست اینه که اصحاب چرا نکردن، چرا نگفتن؟ و حتی مثلا اصحاب جمع تبرعی کردن مثل صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، میگه اون روایاتی که میگه کفاره نداره حمله بر اصرار میکنی. خب این جمع تبرعیش دیگه جمع اصولی که نی، ما اگر بخوایم جمع تبرعی بکنیم اصلا تعارض دیگه در روایت ها پیدا نمیشه. اخباری ها همین کارو میکنن دیگه، حتی مثلا نمیشه مثل صاحب وسائل رو بگیم اخباریه، اما خب روش اخباریگریه. یا حتی مثلا صدوق در من لا یحضور، همچنین شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب، حالا اون که اصولی سرسختم هست خیلی بالا و کتاب عده داره در این باره و کتاب داره، اینا انسان میبیند که این جمعی تبرعی که خودشون هم قبول ندارند و اما در کلمات اصحاب زیاد دیده میشه، این هم از متشابهات نمیدونیم چی جوری درستش بکنیم. نظام مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مقیدن در تهذیب روایت رو جمع بکنن، خودشون هم قبول ندارن دو. یعنی جمع تبرعی رو ایشون قبول نداره، اما ایشون مقید تو تهذیب تا بشه جمع بین روایات رو بکنه. همچنین مرحوم صدوق در من لا یحضور، حالا از اون جمله مرحوم صاحب وسائل در وسائل بناشون بر همینه که روایات متعارض رو جمع میکنه، اما نه جمع عرفی، جمع حمله عام بر خاص و حمله مطلق بر مقید و حمله ظاهر بر نص و اینجورا، نه که عرف اصلا تعارض نمیبینه. اون جاهایی که تعارض جدن جمع میکنن، اسمش رو میذارن جمع تبرعی، و خودشون هم حالا اخباری ها چرا، ولی اینها که گفتم مثل شیخ طوسی و مثل شیخ صدوق و مثل مرحوم صاحب وسائل در حالی که اخباری هم هست، و اینا جمع تبرعی قبول ندارن. دیگه چه رسه به صاحب جواهرها، به شهیدها، محققها. اما در مسئله ما این جمع تبرعی را تقریبا همشون گفتن، همشون به معنای این شهرتی که در مسئله هست، این جمع تبرعی رو گفتن. گذشتن از این فرمایش مشهور مشکله. از همین جهت هم مناسکا، من جمله مناسک خود من، خب گفتم که گوسفند باید قربانی بکنه ولو برای مداوا باشه، اما صورت جهلش طورنی، صورت نسیانش هم طورنی، اما اگر عمدن شد ولو برای مداوا باید یک گوسفند کفاره بده. الان تو مناسکام مشهور، بلکه باید بگیم همه مناسکو، ای چی تو کار بوده، یه چیزهایی بوده به دست ما نرسیده، شهرت از قدما فرمودند و بعدم دیگران متابعت کردند. خب الان مطالعه کردید دیگه، مرحوم محقق خیلی صاف میفرمایند که تطیب استعمال تیب ولو اکلن این کفاره داره، دو کفارش هم یه گوسفند سو، ولو برا مداوا باشد این کفاره هست، نه هم اگر نسیانن باشد یا جهلن باشه طوری. اگر این شهرت باشه که بگیم شهرت کاشفیت مثلا داره، اینجورها استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رو این چیزا خیلی پافشل، یه تقید عجیبی به کلمات اصحاب داشتن، مخصوصا کلمات شیخ طوسی تقیدی داشتن که همینطور لاابالیگری که میبینید حتی تو مباحثه ما خیلی لاابالیگری میشه در این حس که مثل شیخ طوسی ها رو ما زود رد میکنیم. آقای بروجردی یادم نمیره اینجور نبودم باره ها و باره ها، اگه مخواستن شیخ طوسی رد کنن یه مقدماتی درست میکردن، ایشون مثلا 200 جلد کتاب نوشته، ایشون ریاست عامه داشته، ایشون اگر میخواستن وقتشون را صرف این مطلب کنه 1 دقیقه میشده، 1 دقیقه فکر کردن معلومه اشتباه پیدا میشه، بنابراین در این مسئله شیخ طوسی اشتباه کرده. یه همچین چیزها با یه عظمتی مثل شیخ طوسی ها را ایشون بزرگ میکردن، تو رد کردنم خیلی با تومنینه، خیلی با ترس. حالا مسئله امروز اون مسئله مشکله، یعنی سهل و امتناعه، از جهت اصول بیایم جلو خب دلالت میکنه، جمع بین روایات دلالت میکنه اینکه کفاره نداره. علاوه بر جمع بین روایات که جمع دلالیه، قاعده رفعم هم رفع مالا یعلمون هم رفع نسیان هم رفع مستر رو الی دلالت میکنه که کفاره نداره و علاوه بر اینها روایت صحیح السند ظاهر الدلاله میگه کفاره نداره. خب بخوایم حرف بزنیم اینجور است و باید بگیم کفاره نداریم، مخصوصا این که خب کفاره حق و ناس هم هم ما بخوایم فتوا بدیم حق و ناس بخوایم تحمیل کنیم بر مردم که یه گوسفند باید اگر یه حریره خوردی یه پلوی خوردی که در او زعفرانه یا نظیر زعفران باید یه گوسفند قربانی بکنی. یه نمه حق و ناسی هم هم که اینم آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی مقیدش بودن، حالا نمیدونم هم با روششون جور نمیاد چه میکردن، اما این هم خیلی مقید بودن و از اوقات هم میفرمودن که مشقت برای مردم درست کردن درست نیست. اگر ما باشیم و اصول و قواعد فقهیه و قواعد اصول و جرأت در فتوا و ما بحث طلبگی باید بگیم که عطریات چه زدنش چه خوردنش مطلق استعمال هر عطری باشه، حالا ادکلان باشه یا عطر باشه یا نه چیزی که معطره مثل زعفران و امثال اینا، بله گفتن اگر مثل سیب و امثال این میوه ها که بو داره اینها اسمشون عطریات نمیشه گذار اینا طوریمی، و اما غیر از این که اسمش عطریات باشه میخواد حالا عطر گل سرخ باشه یا این که زعفران باشه که تو روایات اومده باید یه گوسفند کفاره بده. رضا مشکل مسئله بله نه دیگه، حالا پونه و نعنا و اینا طور نیست دیگه، اینا عطریات اسمش نیست، خوشبو اینم فرمودن دیگه، حالا اینا همه فرمودن، همون کسانی که فرمودن کفاره داره حالا تو مناسکای فعلی یا بزرگان نظیر صاحب جواهرها مرحوم محقق همین جاها فرمودن مثل به قول ایشون پونه و نعنا و اونا مثال زدن به سیب و امثال اینها، گفتن اینا نه میوه‌جات نه، اما روی زعفران پافشاری دارن، روایتم دو سه تا راجع به زعفران هست. حالا دیگه نمیدونیم چه بکنیم، اگر ما باشیم و بحث طلبگی باید بگیم که استعمال عطریات مطلقا کفاره نداره، بله مستحب است، یه خرمایی نمیدونم یه نانی گندمی یه چیزی صدقه بده، و اما اینکه واجب باشد اونم گوسفند باید بگیم نه، اما جرأتش رو نداریم. حالا یه دو سه تا روایت بخونم ببینید که روایت ها چجوریه. روایت یک از باب هش از ابواب بقیت الکفارات، صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم کانت بهی قرحه فداواها به دهن بنفسج فقال ان کان به جهالت فعلیه طعام و مسکین و ان کان تعمدن فعلیه دم و شاتن یحریقه. دلالتش هم خیلی خوبه. معمولا این هفتش تحت روایتی که تو مرسله هست نفیان یا اثباتن دلالتش خیلی خوبه، هم سند خیلی خوبه هم دلالت خیلی خوبه. روایت یک از باب سه از ابواب بقیه کفارات. صحیحة الحسن ابن هارون قلت لأبي عبد الله علیه السلام اکلت خبیثا یعنی حریره فیه زعفران حتی شبعتو خوردم تا سیرم شده. قال اشتر به دم تمبرن تس تصدق به یکونو کفارتون لما اکلت، که همینم میگن ظهور در استحباب داره، برای اینکه این یه درهم و یه خرما و نمیدونم یه مد طعام و اینا گفتن کسی نگفته سو اینا همه حمله بر استحباب میشه. اما اصل قضیه که قربانی بکنه یه گوسفند حضرت نفرمودن. همینجا را مرحوم صاحب جواهر همین روایت رو حملش میکنه بر ضرورت، مثل همون روایت که داشتیم که قرحه در صورتشه، این سوزه در صورتشه، فرمودن که میخواد مداوا کنه، فرمودن که باید کفاره بده، اینم گفته باید کفاره بده، گفتن که خب این که نداره، حالا اون داشت و داواها این که نداره، گفتن به قرینه اون حمله بر ضرورت میشه. خب جمع تبرعی مناش هم نیست دیگه، جمع تبرعی به قرینه اون ضرورت، این ضرورت، این نداشتن ضرورت رو حمله بر ضرورت میکنیم، در حالی که باید حمله بر استحباب بکنیم دیگه. جمع دلالی مقدمه بر این جمع تبرعی. و نظیر این روایت هم یکی یا دوتا نیز زیاده هم. تعمدن داره دیگه، تعمد خوندیم. اکل تو قمیصن فیه زعفران حتی شبعت. قال اشتر به تمر تصدق بهی یکونو کفارتون لما اکلت. این دیگه مطلقا چه صورت سهو و چه صورت نسیان و چه صورت عمد میگه چیزی نداره. اون روایت میگفت که اگر عمدن باشه چیز داره. ان کان به جهالت فعلیه طعام و ان کان تعمدن فعلیه دم و شات یحرقه. حالا من دو تا روایت نوشتم و الا روایت ها زیاده و ما اگه بخوایم جمع بکنیم، جمع دلالیش باید حمله بر استحباب بکنیم. اگه جمع سندی هم بخوایم بکنیم بازم نوبت تقیه میشه، نه جمع تبرعی، برای اینکه عامه مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که مخصوصا ابو حنیفه اصرار روی این کفاره داره و این روایت ها حمله، اما خیلی مشکل انسان گفتن اینو. خلاصه حرف، اگر از شهرت بترسیم کفاره داره، اگر از شهرت نترسیم کفاره ندارد. محظور سوم، گرفتن ناخنی. مشهور در میان اصحاب اینه، اینم الان تو مناسک ها همینه، خیلی هم زود از مسائل رد شدن، اما منتظم شدن به مسئله خیلی مشکله. ولی روایت هم داریم، حالا یه روایتش اگر وقت بشه میخونم. راجع به ناخن گرفتن گفتن اگر یه ناخن بگیره باید یه مدت طعام بده، اگر 10 ناخن بگیره باید یه قربانی. بعد حتی گفتن اگر تو 2 جلسه باشد و هم دستا رو ناخنش بگیره هم پاها را، 2 قربانی. لذا برای یه ناخن گفتن که یه مدت طعام، حالا 1 خرما مثلا، 2 کیلو تا بشه 9 کیلو، به 10 که رسید یه گوسفند. اگه توی یه مجلس باشد و 20 هم دستا رو هم پاها رو 20 انگشتا رو بگیره، گفتن بازم همین یه گوسفند. و اما اگر در 2 جلسه باشه 2 گوسفند. روایت هم داره، الان هم فقها ها میفرماند، اما جدا ملتزم شدن به این خیلی مشکلی. حالا یه روایت بخونیم. روایت 1 از باب 13 از ابواب بقیه کفارات، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل قلم زفرا من اسفاره و هو محرم قال علیه مد من طعام حتی یبلغ 10، فان قلم اصابع یدی کلها فعلیه دمشات. قلت فان قلم اصفار یدی و رجلی جمیعا فقال ان کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم و ان کان فعله متفرقا فی مجلسین فعلیه دمان. دیگه روایت هم ندارد که جاهل و ناسی و مستر رو اینا. اما اگر یادتون باشه قبلا در تروک احرام که صحبت میکردیم و صاحب جواهرم یه قاعده دادن دستمون، جاهای دیگه من جمله همون جا گفتن که مسئله جهلش رو بیرون کن، مسئله نسیانش هم هیچی، مسئله استرارش هم هیچی، فقط میمونه مسئله تعمد عالم، عالمن تعمدن، که این خیلی کم هم واقع میشه که کسی بدونه اگر دستهاشو گرفت، اگر ناخون دستشو گرفت یه گوسفند باید بده، این شاید اصلا نباشه، یه دیوونه بخواد این کارو بکنه دیگه. اما بله، اگر جاهل به حکم باشه، جاهل به موضوع باشه، یا نه مثلا ناخون یه مقدارش افتاده یه مقدارش هست، اذیت میکنه، مستر این ناخون رو بگیره، اینا هیچی اگر اینجور بگیم. حالا روایتم نداره، بگیم که خب قاعده رفع که هست، این روایت ها اهمال داره، اطلاق هم نمیشه بگیم اهمال داره، رضا صورت تعمدش قطعی است، تعمد فقط هم نه، صورت علم و تعمد و اختیار، این سه تا خب این کفاره که گفتیم. و اما اگر جاهل باشه دیگه هیچ، حتی اون مدم نداره، یه ناخون بگیره اون مد تعام هم نداره، اگر ساهی باشد نه، اگرم استرار باشد نه، و حکم مختص به مختار. ای را تو مناسکا فرمودن، الان تو مناسکا این عرض من هست، همشون فرمودن، مرحوم صاحب جواهرم رضوان الله تعالی علیه فرموده که حکم مختص به عامد، یعنی اگر جاهل باشه، اگر ناسی باشه، اگر مستر باشه، طوری می. بعد از این همه حرفا، حکم کردن به این که یا ناخون گرفتن یه گوسفند باید قربانی بکنه، انصافا کار مشکلی است. اما اینم توجه کنیم، حالا اگرم گفتیم دیگه حکم با این حرفی که فقها زدن میشه حکم شاز، میشه نادر، نادر الوجوده. یک کسی میدونه اگه ناخونشو بگیره با اختیار، هیچ اشکال هم نداره ناخونشو نگیره، هیچ طوری نیست، سهو هم نیست، با این فرد ناخونشو بگیره در حالی که میدونه یک گوسفند باید بده، این یا اشاز و کن نادر و نادر و کن معدوم. ازا اگر اصلا زیر پل حکم بزنیم میشه، اما شدن طلبگی، نشدن فقهی و روی او فتوا دادن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.